و هسته ایران، دموکرات ها در مسیر چیرگی، می نویسد سنای آمریکا امروز به سوی یک رأی‌گیری حساس در زمینه توافقنامه بین المللی هسته‌ای با ایران پیش رفت، در حالی که دموکرات ها مصممند یک پیروزی عمده به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحویل دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آخرین مانورها جهت برهم زدن توافق را به راه انداختند، اما اقداماتشان به نوشته آسوشیتد پرس بعید به نظر می رسد اوباما را از یک پیروزی در زمینه اولویت بالای سیاست خارجیش باز دارد. خبرگزاری رویترز دقایقی پیش گزارش داده مجلس نمایندگان آمریکا 3 لایحه در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران را جهت بحث و بررسی تایید کرده و انتظار می ره این 3 لایحه پنجشنبه امروز و جمعه به رأی گذارده شوند. اشاره می کنیم اولین رأی گیری در خصوص لزوم آشکار شدن کامل توافقات جنبی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، رأی گیری دوم در مورد قطعنامه‌ای در تصدیق توافق هسته‌ای تحت طرح جدید و رأی گیری سوم در مورد جلوگیری از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در لغو تحریماتی است که کنگره آمریکا در خصوص ایران وضع کرده است. همینه که با شما صحبت میکنیم در واشنگتن بحث ها جریان داره، اما در آن سوی آب ها در ایران هم بحث های مشابهی میان نمایندگان کمیسیون بررسی توافقنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام و اعضای هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگوهای 5 به علاوه 1 و تهران جریان داشته که طی روزهای اخیر این بحث ها به تنش هایی هم انجامیده است. وحید پروستاد از رادیو فردا در این خصوص گزارش می دهد.
ساعت های طولانی و پرچالش بین اعضای کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنان ادامه دارد. یک سوی این ماجرا اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نشستند و در طرف مقابل اکثریت مخالفان توافق هسته‌ای اخیر.
خنک کننده آب سنگینه، مادریتور آب سنگینه.
آب استفاده کنیم با هزینه کمتر هیچ فرقی
نمی‌کنه. نه عزت اون میرفت زیر سوال. نه بود. اونها خیلی پیشنهاد کردن. نه پیشرفت تکنولوژی آب سنگینی که تکنولوژی آب سنگینی که ما به دست آورده بودیم خط قرمز ما بود. اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میذارن زیر پا.
محل
اینو بذار آقای رسایی که میدونه که دولت راستگویان
آقای امیرآبادی
تعهدات ما فرمودن که اجازه میتونم آخه باید جواب بدم نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
میگه آب سنگین هست.
چه دارید میکنید؟
حالا عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون بررسی برجام در مجلس به خبرگزاری ایرنا میگوید به غیر از دو جلسه اول دیگر جلسات با تنش همراه بود. به اعتقاد این نماینده مجلس مسیر کمیسیون برجام در حال زاویه دار شدن و انحراف از مسیر اصلی خود است. بخشی از بحث‌های اعضای کمیسیون برجام با تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران.
بحث من این نبوده که ایشون بگه قابلیت، ایشون بگه هیچ جا تو برجام اسم موشک نیامده، هفت جا اومده،
یکیش هم
قطعنامه.
عزیز من اینها
شما پیداش کن
انکس این نگاه کنید. من
خب بگو
من به قول معروف اکراه دارم از انگلیسی حرف زدن. متاسفانه که از دوستان شما گفته دیپلمات کسیه که خوب انگلیسی حرف بزنه.
خب بگو زمینه نگو.
توجه می‌فرمایید؟
روز چهارشنبه کمالالدین پیرمعزن نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه همه نمایندگان مجلس نگاه خود را به برجام باید بر اساس فراجناحی و منافع ملی تغییر دهند گفت عده‌ای به قصد سیاه نمایی و تخریب برجام از تمام ابزارهای به تعبیر او تنش آفرین و فضاسازی غیر منصفانه استفاده می کنند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی.
از ابتدا هم مشخص بود که تیم مذاکره اتمی با کمیسیون برجام کار سختی را در پیش خواهند داشت، چرا که بیش از 2/3 اعضای این کمیسیون از مخالفان جدی توافق اتمی وین هستند و همینطور رئیس این کمیسیون، از جمله آقای زاکانی رئیس این کمیسیون، آقای نبویان، آقای زاهدی، و در واقع این کمیسیون تنها 2 عضو اصلاح طلب و مستقل داره و حتی درگیری‌ها به هر حال به سمتی رفته که اعتراض چهره‌ای مانند آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس هم سبب شده. از سوی دیگه دعوت از آقای جلیلی به عنوان مذاکره کننده سابق اتمی که چندان مرسوم نبوده نشون میده که به هر حال این کمیسیون با یک سری برنامه ریزی های قبلی داره حرکت میکنه و به صورت سازمان یافته به دنبال فشار بر روی اعضای تیم مذاکره اتمی و دولت هستند.
در روزهای گذشته سعید جلیلی مسئول سابق پرونده هسته‌ای ایران در کمیسیون بررسی برجام حضور پیدا کرد و ده‌ها ایراد بر توافق اخیر گرفت. هرچند این گفته‌ها مورد استقبال جریان اصولگرا و رسانه‌های آنها قرار گرفت، اما جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس به انتقاد از سعید جلیلی پرداخته و گفته او در طول 6 سالی که مسئولیت داشت هیچ گام مثبتی برنداشت و هیچ محصول عایدی برای کشور نداشته. آقای جعفری ایمن‌آبادی در گفتگو با ایلنا بر این انتقاد هم پافشاری کردی که اعضای کمیسیون برجام با سعید جلیلی با احترام و تکریم برخورد می‌کنند، اما اعضای مذاکره کننده فعلی را به تعبیر او فقط به فلک می‌بندند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد از 23 تیر ماه که توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در شهر وین پایتخت اتریش اعلام شد، مخالفان و موافقان توافق همچنان بر شدت فعالیت خود افزودند. در روزهای گذشته اعضای حزب جمهوری‌خواه در آمریکا که در کنگره از اکثریت برخوردارند همچنان در تلاش برای جلوگیری از اجرایی شدن این توافق از سوی دولت آمریکا بودند، همون گونه که پیشتر در خبرها شنیدید. حسین قویمی از رادیو فردا با بهره‌گیری از نقطه نظرات برخی از کارشناسان و تحلیلگران نگاهی دارد به دو سوی بحث توافق هسته‌ای.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
پس از اعلام توافق وین در 23 تیر ماه، منتقدان و مخالفان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در ایران و آمریکا بر شدت تلاش‌های خود افزودند. از سوی دیگر موافقان نیز دست به کار شدند و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از ایران با انتشار نوارهای ویدیویی حمایت خود را از توافق هسته‌ای وین اعلام کردند.
سلام، من زیان ابوی هستم، زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام، من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من عمادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is حمید دباشی. I'm a professor of Iranian studies and
culture. من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist who was in prison.
من نسرین ستوده، به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
در آستانه پایان مهلت بررسی توافق هسته‌ای وین، یکی از کارشناسان آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن واشنگتن، ارزیابی خود از واکنش‌های مقام‌های تهران را چنین بیان کرده است.
نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر زوالش توی آمریکا هم به طبق برنامه پیش بری که اونها هم بپذیرند، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و کلاً حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد.
از سوی دیگر رجب سفروف تحلیلگر مسائل روسیه در مسکو در پی سفر محمد جواد ظریف به این کشور و دیدارش با سرگئی لاوروف همتای روس او از نگرانی دولت مسکو و گرایش احتمالی ایران به غرب سخن گفته است.
در مسکو همیشه یک نگرانی بزرگ داشت که با رها شدن از تحریم ها ایران به سمت غرب می نگره و واقعا این از شریک و همسایه خیلی خوب میتونه با یک رقیبی خیلی محکم تبدیل بشه و این نگرانی حالا هم وجود داره. البته که امکانات ایران از لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکی، از نگاه نقش ایران در دنیای اسلام، جایگاه ایران در موضوع دریای خزر و دیگر و دیگر اصلا کلیدیه.
در همین حال حسین آریان کارشناس نظامی و امنیتی در بریتانیا رزمایش اخیر در ایران را نوعی مخالفت سپاه پاسداران با توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است.
صحبت‌هایی رو که سپاه پاسداران و از سوی بعضی از فرماندهان یا بسیجیان در رابطه با برقراری یک رزمایش موشکی گرفته، در واقع برای نشان دادن مخالفت با این توافق جامعه هسته‌ای است. در حالی که در این توافقنامه 5 سال تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده و 8 سال واردات تکنولوژی موشکی. برگزاری یک رزمایش موشکی در ایران در تضاد با این توافق هسته‌ای نیست، ولی اصرار بعضی از فرماندهان سپاه و یا بسیجیان برای برگزاری این رزمایش در واقع نشان دادن یک نوع مخالفت ضمنی است.
در پی سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره توافق هسته‌ای وین، مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بیانات او را نمونه‌ای از سیاست ورزی رهبر ایران دانسته است.
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست ورزی شخص آیت الله خامنه‌ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه‌ای در 3 دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو افراطگرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یک پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه و نهایتاً هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت و اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مبادع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان 2 سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
اما آیا برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و تایید شود یا خیر؟ درباره این مسئله همچنان اظهار نظرهای مقامها و نمایندگان مجلس ادامه دارد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، برجام را از منظر حقوقی یک سند سیاسی خوانده است.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون 6 کشور دیگه قبول شده، ولی این 6 کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این 6 کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره.
در همین حال رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند و از منتقدان برجام دلایل انتقاد خود از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور جهان را چنین برشمرده است.
توافقی که صورت گرفته در شکل کنونیش این انتظارات رو بر نمیاره. یکی اینکه
منابع مالی ایران که با اجازه آمریکا آزاد میشن و در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیرن، هیچ شرطی برای نحوه خرج اونها در نظر گرفته نشده. مثلا اختصاص این اعتبارات به تامین نیازهای اولیه ایران، هزینه نکردن این اعتبارات در مراکز و منابع و موضوعاتی غیر مرتبط با مسائل ایران، هزینه شدن این پولها مثلا در سوریه، در عراق، در لبنان، در کشور یمن، اینها باعث میشه که با توجه به